بخش 48.
وقتی گردان به عقب برمیگردد، جریان حمله منافقین و عراقی ها به استان کرمانشاه و عملیات مرساد پیش می آید. بعد از آن حاج قاسم به اصغر می گوید
شما با علویان همراه فتایی برید.
بعد از عملیات مرساد، اصغر و تقی کنگی پیش حاج قاسم می روند و می گویند
اجازه بدین مام در گردان 417 ادغام بشیم تا اون گردان قوی تر بشه.
حاجی نمیپذیرد و میگوید
این گردان باید بمونه و شما هم کادر خودتون رو تقویت کنین.
اجازه میدهد که در سد دز مستقر شوند. نیروهای قدیمی مثل حیدر فاتحی، اکبر هزاردستان، غلامعلی منگلیان، اکبر احمدیان و همه طلبه ها و روحانیون شهر، امام جمعه موقت، شیخ میرزا علی نجفی و شیخ حسن عرفان همه به جبهه آمده و در این گردان میمانند. هم جریان منافقین و عملیات مرساد، هم دستور امام و هم خبر اسارت ما خیلی روی روحیه بچه های شهر تأثیر گذاشته بود، اما آنها با حضور همه جانبه خود در صحنه های نبرد نگذاشتند کوچکترین خلایی در روند ادامه جهاد پیش آید. عراقی ها بچه ها را به سمت جاده اهواز خرمشهر حرکت دادند. وقتی که ما را روی جاده آسفالت می بردند، سربازان عراقی با کلاه‌های قرمز و اسلحه‌های مسلح اطرافمان را گرفته بودند. یک جیپ عراقی آمد. یکی از بعثی‌ها رفت بالای آن و شروع کرد به صحبت کردن. هدف او شناسایی بچه‌ها بود. ابتدا خیلی در میان بچه‌ها چشم چرانی کرد و با دقت چهره‌های آنها را از نظر گذراند، ولی نتیجه‌ای عایدش نشد. او به زبان فارسی مسلط بود و گفت:
من یه مدتی تو آبادان مکانیک بودم. مواظب خودتون باشید. اگر دست از پا خطا کنین خونتون گردن خودتونه. اینجا خونه خاله نیست.
عراقی ها پوتین های ما را بیرون آورده و با بند آنها دست های من را محکم بستند. خیلی نگران بودم. باورم نمی شد اسیر شدم. سرم را پایین انداخته بودم و همش فکر می کردم. یک افسر عراقی که متوجه حالاتم شده بود با پوتین لگد محکمی به پهلویم زد و به عربی گفت
اشنب چته؟
تعداد اسرا تقریبا 100 نفر بود که یک نفر از آنها به نام ذبیح الله قیاسپور مجروح شده بود و وضعیت مناسبی نداشت. سربازان عراقی در پشت سر و تعدادی نفر بر کنار ما در حال حرکت بودند. پس از مدتی چند کامیون نظامی ایفا سر رسید و عراقی ها یکی یکی بچه ها را سوار کردند. دو جیپ نظامی در دو طرف کامیون ها اسرا را اسکورت می کردند. عراقی ها ما را از میان نیروهای خودشان عبور دادند. آنها با این کار هم می‌خواستند به نیروهایشان روحیه بدهند و هم فکر فرار را از سر اسرا خارج کنند. مسیر حرکت آنها چنان پر پیچ و خم بود که با هر پیچی بچه‌ها به این طرف و آن طرف پرت شده و روی هم می‌افتادند و حالت تهوع سختی را تجربه می‌کردند. یکی از بچه‌ها به نام علیرضا محمدی پیک گروهان که جوان مؤمن و آرام و خوش اخلاقی بود، در زمان درگیری موجی شده بود. در ایفا که بودیم همش به صدام فحش میداد و میگفت
اینا بعثی و کافرن، نکنه چیزی از این دشمنا بگیرین و بخورین که نجسه.
هرچه سعی کردیم نتوانستیم او را آرام کنیم. وقتی که ما را به سمت طلایی حرکت دادند، آتش توپخانه خودی در منطقه زیاد شده بود. یک بار مسیر گلوله‌ها به سمت ماشین ما آمد. ما هم که دست‌هایمان بسته بود و چاره‌ای نداشتیم، با خودم گفتم از آتش عراقی‌ها کشته نشدیم، اما الانی که با آتش بچه‌های خودمون کشته بشیم. عراقی‌ها از ترس ماشین‌ها را رها و به اطراف فرار کرده و موضع گرفتند. دوروبر ما را هم که تانک‌ها محاصره کرده بودند و نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم. چند لحظه بعد وقتی آتش کمتر شد، آنها پریدند توی ماشین و با سرعت هرچه تمامتر حرکت کردند. توی ماشین مرتب به بچه ها توهین می کردند و با قنداق اسلحه آنها را می زدند. آنها منتظر عکس‌العملی بودند تا بهانه‌ای پیدا کنند و ما را به رگبار ببندند. اما بچه ها حواسشان جمع بود که دست به کاری نزنند و بیهوده جان خود را به خطر نیندازند. وقتی که از خط اول و دوم عراقی ها گذشتیم، متوجه شدم که در منطقه طلایی هستیم. ماشین حامل ما از کنار تجهیزات و امکانات دشمن حرکت میکرد. عراقی ها انقدر تانک به منطقه آورده بودند که گویی به ازای هر نفر از ما یک تانک وجود داشت. هرچه عقبتر می رفتیم استحکامات دشمن بیشتر نمایان می شد. ما در زمان عملیات کربلای 5 در شلمچه بودیم. جنگ در شلمچه در حقیقت به واسطه حجم استحکامات، مسلح کردن زمین، تانک‌های زیاد و غیر قابل شمارش و نیروی پیاده زیاد جنگی یک جنگ نابرابر بود. جنگی که در آن حقیقتاً میشد گفت کفر در مقابل اسلام قرار گرفت. اما حالا هرچی به عقبه دشمن نزدیکتر میشدیم، دژهای چهارم و آخر آنها را دارای ماکت‌های مختلفی میدیدیم. یعنی آنها با استفاده از چوب و تخته و دیگر وسایل ماکت های توپ و تانک فراوانی ساخته و با تور استتار کرده بودند، به طوری که عکس های هوایی که ما می دیدیم از تسلیحات فوق‌العاده زیاد در منطقه حکایت داشت و آنها این کار را برای دلهوره و تضعیف روحیه رزمندگان اسلام انجام داده بودند. در طول مسیر هیچ توقفی نداشتیم و بدون استراحت حرکت می کردیم. پس از مدتی ما را به قرارگاهی که محل فرماندهی عراق در منطقه عملیاتی شرق بصره بود بردند. از بس خاک خورده بودیم، سر و صورتمان با خاک پوشیده شده بود، به نحوی که وقتی خود را تکان می دادیم گرد و غبار همه جا را فرا می گرفت. فقط چشمهایمان معلوم بود. حدود یک ساعت در آنجا توقف کردیم. حتی به ما اجازه نماز خواندن هم ندادند. در آن گرمای شدید آخر تیر ماه که به فصل خرما پزان مشهور بود و با وجود خستگی راه خبری از آب و غذا نبود. مجروحان بیحال افتاده بودند. آتش بر همه مستولی و لبها از تشنگی خشک شده بود. اگر کسی درخواست آب می کرد با کتک جواب او را می دادند. یک تانکر 1000 لیتری آب همان نزدیکی ها بود. یکی از بچه ها گفت
من میرم آب میخورم، برای شما میارم.
در آن هوای گرم قطعا آب تانکر هم جوش بود. دو نفر رفتند کنار تانکر. همین که نشستند شیر را باز کردند و دستشان را زیر آب بردند، عراقی ها رسیدند و با پوتین آنقدر به صورت آنها زدند که خون از دهانشان جاری شد. دیدن آن صحنه به قدری آزاردهنده بود که ما را از خوردن آب بیزار کرد. پس از مدتی این بار عراقی ها سعی کردند علاوه بر دست ها چشم های ما را هم ببندند، اما پارچه به اندازه همه نداشتند و فقط چشم های تعدادی را بستند و ما را با ایفا به سمت بصره حرکت دادند.